نبض عاشق بی ادب برمی جهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب‌تر نیست کس زو در جهان، با ادب‌تر نیست کس زو در نهان. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. ما تزیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. این مسئله فنای عاشق است در معشوق، که حتی هیچ فعلی رو هم به او نسبت نمی‌دهد. و این همون مقام جبر عاشقان است که من البته در مقام توضیح و تشریح او نیستم، اما این که شما گاهی میبینید که در بیانات عارفان سخن از خدا چنان میرود که گویی خدا همه کار است و بنده خدا هیچ کار است، این رو به معنای جبر نگیرید، به معنای زور گفتن نگیرید. به تعبیر مولوی لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، اون که عاشق نیست حبس جبر کرد. میگوید که در این جهان اگر کسی اسم جبر بیاره، من رو بی صبر میکنه، من رو بیتاب میکنه، عصبانی میکنه. این جبر نیست اصلا. جبر وقتی است که یک کسی به شما زور میگه برخلاف میل شما. جبر وقتی است که یک کسی شما رو میخواد له کنه، خورد کنه، وجود شما رو از میان برداره. اون کسی که میاد به شما یک وجود تازه تر، پاک تر، تمیز تر، فربه تر، عالی تری میده، اون کجا زور میگه؟ اون کجا شما رو خرد میکنه؟ اون منی که میاد شما رو منتر میکنه، به جای اینکه من شما رو از شما بستانه، او رو فربه تر میکنه. اون که زور نگفته، اون که قلدری نکرده، اون که بر شما قساوتی و جباریتی روا نداشته، اون کسی که میاد و شما رو آزادتر میکنه، رهاتر میکنه، شمایی که پایت به هزار زنجیر اسارت بسته بود، شما رو بازتر و رهاتر میکنه. اون که زور نگفته. زور گفتن و جباریت و قساوت مال وقتی است که موجود برتری بیاد و موجود فروتری رو بشکنن، خرد کنن، به اسارت بگیرد، وجود او رو بیالاید. اما اگر موجود دیگری برتری آمد و دست این موجود فروتر رو گرفت و بالا کشید، هم رتبه خود نشان، او رو فربهتر کرد، در او دمید، وجود او رو فراختر کرد، اسارتهای او رو از او ستاند، به او رهایی رو هدیه کرد و ارمغان داد، این رو که نمیشه نام جبر نهاد. قصه عاشقی و معشوق این است. وقتی که عاشق در وجود معشوق میرود، من منتری پیدا میکند، شخصیت فراختری، دست و پای رهاتری، وجود پاکیزه‌تری پیدا می‌کند. و همه اینها به معنای آدم‌تر شدن، خودتر شدن، رهاتر شدن و پرواز بهتر کردن است. لفظ جبرم عشق را می صبر کرد. بعضی ها فرق جبر عاشقانه رو از جبر جبارانه قلدرانه نمی‌شناسند. فکر می‌کنن اینم جبر است، اونم جبر، اینم بد است، اونم بد است، اینم ظلم است، اونم ظلم. اصلا اینا با هم قابل قیاس نیستن. بر دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یه کسانی هستن که از خود ما نسبت به ما خودترند، از من ما منترند، همون شخصیت ما هستن اما در سطح رفیع‌تر، بلندتر و فراختر و عظیمتر، به طوری که وقتی ما به اونجا میرسیم خودمون رو گم نمی کنیم، خودمون رو باز میابیم اما در یک سطح عالی تری. درست مثل کسی که شما رو بگیره، شما رو شستش میکنه، دوباره به خود شما برگردونه. شما عوض شدید اما شما عوض نشدید، من شما منتر شد. این جبر عاشقان است. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر. بر بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. گرفتم که جبر باشه، این جبر عوامانه نیست که مردم میگویند و از او میگویدن، جبر خودکامگان نیست. جبر ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بنهادشان در دل بسر، بر تو دیوار است و بر ایشان بر است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. این اون معناست. مولوی در مقام بیان فنای عاشقانه است که به قصه صدر جهان میرسد. این قصه رو قبلا هم برای شما گفتم، منتها اکنون به شرح بیشتری و با ذکر ابیات بیشتری از مولانا. قصه بسیار ساده است. کسی کارمندی بود، فرار کرد از کارفرمای خودش و پس از مدتی هم به سوی او برگشت، همین سالگی. اما مولوی این رو بدل به یک قصه عاشقانه کرده است و صدها لطیفه و نکته عجیب و بدیع عاشقانه و عارفانه رو در اسنای این داستان آورده است. عاشقانه ترین داستانی است که در تمام مثنوی آمده است. پر مشهور از حقایق عشقی و عرفانی است و مولوی در اینجا شخصیت خود رو بر آفتاب افکنده است. برای مدتی که این هزار بیت رو می سروده، موقتاً دوباره دیل او یاد هندوستان کرده بوده و روابط خود رو با شمس دوباره زنده می دیده و زنده می کرده و گاه در کمال بی خودی سخن می گفته است. و گرچه که در مثنوی با خود شرط کرده بود و عهد کرده بود که معلمانه سخن بگوید نه عاشقانه، اون بی پروایی ها و چالاکی های عاشقانه رو به دیوان شمس با نهاده بود و در مثنوی مراعات ادب میکرد و بر زبان لگام میزد، مهار میزد و به تعبیر خودش میگفت که ما ز عشق شمس دین بینا خونیم و نما اون کور را بینا کنیم. مشرق خوشی برج قیرگون آفتاب ما ز مشرق ها برون، تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی زاب. صبر نداشت اما صبوری میکرد. اما در این داستان قدری پرده ها رو هم بالا زده است و گاه عاشقانه گرم و پرحرارت سخن گفته است. در ابتدای داستان میگوید که در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه تشت. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بیتاقت ز ایام فراق. گفت تا به فرقتم زین پس نما، صبر کی داند خلاعت را نشان. همین که سخن از فراق می آید، درست مثل وقتی سخن از خورشید می آید مولوی یاد شمس می کنه، همین که سخن از فراق می آید برای مولوی همه عالم انعکاس عوالم سابجکتیو او می شود. یعنی بلا فاصله به درون بر می گردن همه تلخی ها، همه ناصبوری ها، همه شوری ها رو به فراق نسبت می دهد. و نه تنها در عالم درون بلکه در عالم بیرون هم می گوید که هر جا ناهمواری است، هر جا شوری است، هر جا تلخی است، هر جا کبیر است، هر جا خزان است، هر جا بی‌بهرگی و بی‌برگی و بیباری است، همه اینها ناشی از گونه فراق است. از فراق این خاک ها شوره بود، آب زرد و گنده و تیره شود، باد جان افزا و خم گردد، وبا آتشی خاکستری گردن، هوا عقل در را کس فراق دوستان همچو تیر انداز اشکست کمان. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، پیر از فرقت چنان لرزان شده است، گر بگویم از فراق چون شرار تا قیامت یک بود از 100,000، پس به شرح سوز او کم زن نفس رب بسلم رب سلم گویو بس. به قول حافظ حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت. شما از اینجا باید درک کنید زبان عارفان رو و زبان عاشقان رو. ممکنه درباره حوادث بیرون سخن بگن، اما در واقع از حوادث درون سخن خیلی به بیرون التفاتی ندارن. حتی بیرون رو هم اگر به کار میگیرند، بر استخدام میگیرند و یا برای بیان حالات درونش. اگر میگن بهاره، یعنی حالا در درون ما بهاره. اگر میگن خزانه، یعنی در درون ما خزانه. اگر میگن این تلخه، یعنی کام ما تلخه. همه چیز از اینجا آغاز میشود. شخصیت شخصیت شخص عاشق عارف پخش می شود روی همه چیز. مولوی در باره زلیخا می گوید که اون زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام او در نام ها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. اگر ستودی اعتناع بود، اگر نکوهیدی فراق بود. می گوید که مرد هرچه بود من عاشق بوده عشق از دهانش می کرد در بوده عشق. وقتی که زلیخا حرف می زد محرمان او می فهمیدن. از هر چیزی که ستایش می کرد اینا می فهمیدن منظورش وصال یوسف است. بقیه بهانه است. هر چیزی رو که می گفت بدم میاد و ناراحتن اینا می فهمیدن منظورش فراق یوسف است. بقیه چیزا بهانه است. چیزی نمانده است که اهمیت داشته باشه تا درباره اون سخن بگوید، به تحسین یا به تقبیح، بگوید او را خوش است یا ناخوش است. چیزی نمانده است. ناخوشترین چیز فراق است، خوشترین چیز وصال است. بقیه هر چه که میماند در پرتو اینها معنا پیدا میکنه. همون سخن مولانا گفت خدایا، شعرش یادم نیست، وقتی هم گفتم براتون، خدایا اینجا همه چیز هست، شراب هست، شمع هست، نوبل هست، شیرینی هست، اگر تو بیایی اینها چه اهمیت دارند، اگر تو نیایی باز اینها چه اهمیت دارند. واقعا اینطوری گفت خدایا اگر تو بخواهی این مردم چه کارن، اگرم تو نخواهی باز این مردم چه کارن. در هر دو حال این مردم هیچ کارن، در هر دو حال این شیرینی هایی که اهمیت نداره، این تلخی ها اهمیت نداره. اگر تو بیایی تلخ ها شیرین، اگر تو نیایی شیرین ها تلخ. اگر تو خواهی آتش آب خوش شد و نخواهی آب هم آتش شد. تو بزن یا ربنا آب تهور، اندک اندک تا شود این نار نور. حقیقتا اینطوری نام او در نام ها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. گر نکوهی دی فراق او بودی، هر ستودی اعتناق او بودی. اعتناق این هماغوشی. اگر از چیزی ستایش میکرد اونا میفهمیدن منظور به سال یوسف است. اگر از چیزی نکوهش میکرد اونا می فهمیدن منظور فراق رو. چیز دیگه اصلا چنان درجه از اهمیت نداره که نظر او رو جلب کنه یا خاطر او رو برنجاند. هیچ کدوم. این که مولوی می گوید که دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است. این که می گوید جهنم سوزانه، چون جهنم یعنی کانون فراق الهی. اونایی که از همه دورتر از خدا جاشون تو جهنم، یعنی خود اون دوری جهنم است. چیز دیگری نیست. خود اون دوری جهنم است. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، تیر از فرقت چنان لرزان شده است. گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از صد هزار. پس شرح سوز او کم زن نفس، رب سلم رب سلم گوی و بس. خب این سخنید که مولوی در باب فراق میگوید و بعد به دنبال او اضافه میکند که فراق وقتی پیش میاد که امکان وصال باشه، وصال وقتی پیش میاد که امکان فراق باشه، و وقتی که چیزی به سوی تو آمد پیش از این که اون چیز از تو بجهد تو از او بجه، پیش از این که او تو رو ترک بگوید تو ترک او بگو، تا در نهایت تو باشی که تصمیم میگیری و تو باشی که تعیین تکلیف میکنی و حکم صادر میکنی و متصرف در امور هستی و به همین سبب چیزی نمیتواند تو را بجنباند. تو چیزها رو میجنبانی و در فرمان میگیری. به دنبال این مطلب قصه مریم رو میگوید. قصه مریم خیلی قصه مهمی است، ناتمام هم رها میکند، اما اشاره به او در اینجا هم بد نیست، برای اینکه توالی کلام مولانا رو هم از دست نداده باشیم و در این حال از نکته های بدی و لطیفی هم که آورده بی نصیب نمانده باشیم. خب بنابر داستان هایی که همه می دانیم، مریم ایستاده بود و ظاهرا خود رو شستشو می کرد که اون ملک بر او ظاهر شد. مریم ترسید و از او پناه برد به خدا و اون ملک گفت جای پناه بردن نیست و من از محرمان تو هستم، من از همون جایی می آیم که تو به اونجا پناه می بری. من فرشتم، من به تو نزدیکم، من هم در عالم خیال تو هم، هم در عالم واقع هم در یک مرز میان خیال و واقع قرار دارم، موجود پیچیده‌ای هستم و درک ماهیت من برای تو مشکل است. لرزه بر اعضای مریم افتاد، کو برهنه بود و ترسید از فساد، صورتی که یوسف هر دیدی عیان دست از حیرت بریدی چون زنان. گشت بی خود مریم و در بی خودی گفت بجه هم در پناه ایزدی. خواست که پناه ببرد به عالم بالا، بانگ غربی زد نمودار کرم که امین حضرتم از من مرم. نمودار کرم یعنی اون فرشته، فرشتگان کریم هم تهمه به تعبیر قرآن. گفت من امین حضرتم، من خائن نیستم، من از همون جایی می آیم که تو به اونجا پناه می بری. از سرفرازان عزت سر مکش، از چنین خوش محرمان خود در مکش. از وجودم می گریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم. خود بنو بنگاه من در نیستی است، یک سوار نقش من پیش ستی است. مریم آبین در نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. خب همین مقدار ما از قصه مریم بسنده می کنیم. مولوی توضیحات خیلی عمیق بیشتری در این باب داده که من شما رو توصیه می کنم که به او مراجعه کنید. خلاصه ی سخن اون فرشته با مریم این بود که نه از من مگریز، همه چیز آنچنان نیست که از او بگریزی، من از همون عالم بالا می آیم، وجود مشکلی هم دارم، نیم حقیقی هم نیم خیالی هم، در مرز میان طبیعت و ماورای طبیعت، مرز میان حس و خیال ایستادم و آمدم که به دو فرزندی هدیه کنم. شمع مریم را به هل افروخته که بخارا می رود اون سوخته. فرا کنیم مریم رو و به دنبال اون عاشق بیتاب و بیصبر روان بشویم که می خواهد روانه بخارا بشود. سخت بیصبر و در آتشدان تیز، رو سوی صدر جهان کن می کن گریز. این بخارا منبع دانش بود، پس بخاراییست هر کانش بود. جز حالا مولوی از کلمه بخارا یک استفاده می کنند. بخارا لفظ علم است دیگه، احتمالا هم از کلمه بهار میاد یا بیهار که معنای معابد بودایی است، همون کلمه که تو چابهار هم ما داریم در بندری که در ایران هست و معابد نوبهار که در بلخ بوده است. در همه اینجاها بهار به معنای بهار نیست، بیهار است، احتمالا هم لفظ هندیه و به معنای معابد بودایی است و در اینجاها مجسمه های بودا بود. بخارا هم یکی از همون شهرهاست و این کلمه هم از همون ریشه می آید. به هر حال می گوید که این عاشق به سوی بخارا روان شد که معشوقش در بخارا بود. بعد می گوید که پیش شیخی در بخارا اندری، تا بخاری در بخارا ننگری. جز بخاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. ای خنک اون را که زلت نفسه، رای اون کس را که یردی رفسه. میگوید که شیخ یا معشوق در بخارای دلش افرادی رو راه میدهد که حاضر به تحمل خاری هست. از کلمه بخارا و بخاری استفاده شاعرانه کرده است و اینها رو کنار هم نهاده است. جز بخاری در بخارای دلش، راه ندهد جزر و مد مشکلش. جزر و مد مشکل یعنی اون امتحانهای مشکلی که میکنه. نگاه سبز نجیب بچه جزر و مد دیداشت، که با دو آینه راز نماز دریا دید. جزر و مد یعنی آدمی رو به تب و تاب انداختن و امتحان کردن. ای خودت اون را که زلت نفسو، خوش به حال اون کسی که نفسش ذلیل است، رام است، خار است، در مشت است، در فرمان است. ای خنک آن را که ذلت نفسه، وای اون کس را که یردی رفسه او فرقت صدر جهان در جان او پاره پاره کرده بود در کازم. گفت برخیزم همانجا واروم، کافر ار گشتم دگر ره بگروم. واروم آنجا بیفتم پیش او، پیش آن صدر نکو اندیش او. گویم افکندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر به برما را چمیش. کشته و مرده به پیشت ای قمر، به که شاه زندگان جان جای دگر. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خویش. چند تا بیت عربی در اینجا مولوی دارد که من وقتی این ابیات رو می خوانم خوب تصور می کنم که شرح حال خود مولاناست. آرزو می کرد که ای کاش می تونست را بیفته، می تونست به بخارای شیخ راهی پیدا بکنه. غن لیا منیتی لحن نشور و پروکیان آقتی تم سرور. ای آرزوهای من سرورهای عاشقانه برای من بخوانند، بخوانید ای شطر من در همین جا بخواب. که سرور به نهایت رسید و من به مقصد وصال رسیدم. ابلعی آرزودم ای قد کفا، این زمین عشقهای من رو ببل که دیگه عشق ریختن به پایان رسید. اشربی یا نفس و وردن قد صفا، ای نفس از این آب زلال صافی که به او رسیده ای بنوش. خود تیایی دی الینا مرحبا، نعم ما رب بحتیاری هست سبا. ای باد سبا که میوزی چه خوب میوزی، ای اید که به سوی ما برگشتی. خوش آمدی مرحبا، خود تیایی دی الینا مرحبا، نعم ما رب بحتیاری هست سبا. گفت ای یارم روان گشتم ودا، سوی آن صدری که میرست و متا. گرچه دل چون سنگ خارا می کند، جان من عزم بخارا می کند. مسکن یارست و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. گفت معشوقی به عاشق که فتا، تو به غربت دیده ای و از شهرها و از کدام این شهر از آنها خوشتر است. گفت آن شهری که آنجا دلبر است. شرح حال مولاناست و شرح حال هر عاشق است. در اینجا باز می‌بینید خب بلوطن رو مولوی از معنای اجتماعی سیاسی خودش خارج می‌کنه و خالی می‌کنه. خب بلوطن یعنی اون شهری که معشوق داره دوست. همه چیز از اون دیدگاه دیده می‌شود. گرچه دل چون سنگ خارا می‌کند، جان من عزم بخارا می‌کند. مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. عاشق بخارایی